بسم الله الرحمن الرحيم. تقوایی که در موضوع حرمت در مکاتب محرمه بود بحث کردیم و اصلاح که نقد و نقد و اقدام هایی هم که متوجه شد بود مطرح شد. اون چه که در پایان می شود با توجه به بحث ها و نقد و ابهام هایی که به عمل آمد به عنوان جمع‌بندی و تحقیق در مسئله ذکر این است که اولا مقدمه رو عرض کنیم، بعد هم اون چه که تحقیق در مسئله است گرچه در ضمن بحث و تضاعیف کلام روشن شد اما در جمع‌بندی اون را شرح می دم و توضیح می دم. اصلا که مقدمه این که در پایان بررسی اقوام و قبل از اینکه جمع‌بندی و تحقیق در مسئله را عرض بکنم باید بیشتر از جو داشت این است که در باب معاملات و عقود 4-5 امر هست که اینها مترتب بر هم هستند و هر شبات که باید به تفکیک اینها توجه داشت. وقتی که عقدی اجرا میشه، معاملهی محقق میشه، این 4-5 امر همراه اون تحقق پیدا میکنه. یکی انشاء تجربه، یکی انشاء که انشاء در حقیقت همون مبرز اون تحقق و اون اعتباری که در نفس متعاقدین شکل میگیره، این در واقع انشاء همون مبرز لفظ یا فعلیست که ابراز میکنه. این دیگه که هم میکنه. دوم اعتبار هست، اعتبار ملکیت یا اعتبار نمیدونم هر عملی در وقوف اعتبار زوجیت و سوم معتبر یا منشأ به ذاته. اینها با دقت این سه تا امر از هم جدا هستند گرچه به خصوص امر دوم و سوم مثل ایجاد و وجودن و با هم تعلق پیدا میکنند. وقتی که معامله و عقدی اجرا میشه، یکی صیغه هست این لفظی است که جاری میشه که این حاکیه و نشون دهنده اون اعتبار شخصه، همین که در مقام جعل برمیاد، جعل و اعتبار ملکیت، جعل و اعتباره و یکی هم متعلق جعل و اعتباره که همون ملکیت و معتبره. برابر این لفظ داریم و یاد داره که یه لفظ یا انشاء لفظ داریم و مبرز اعتبار داریم و معتبر. این ها سه امریست که اثرات که با هم معمولاً تحقق پیدا میکنه. البته اون اعتبار و معتبر در عالم واقع یک وجود داره ولی وقتی که تحلیل بکنیم اعتبار مصدری فعل شخص و معتبر متعلق این فعله. اعتبار خودش یک نوع فعل و جعل و قراری که شخص میذاره، اونی که این قرار و جعل او به اوش تعلق بگیره بهش میگن منشأ به ذات، اونی که همراه با این اعتباره و در عالم اعتبار هم فقط محقق میشه. بنابراین مبرز هست و صیغه فعل نفسانی که به عنوان اعتباره و معتبر که منشأ به ذاته، این سه. و بعد از این سه از شخص و مکلف صادر میشه. بر اساس این وقت امر چهارم اعتبار عقلا، یعنی اینکه عقلا و عرف عام میاد میگه این معامله، این معاقده، این تعاقد، این مبادله، این مورد پذیرش منه. تو اون سهم از مکلف صادر میشه اما خود این میشه موضوع برای که عقلا بگن ما این رو به رسمیت میشناسیم و البته جاهایی هم بگن نه این رو به رسمیت نمیشن. اون چه که در عرف عقلا که گاهی اون عرف مبدل به قوانین میشه، مقررات عقلایی میشه. این عرف عقلا در مرحله بعد اون وقت میاد بحث اعتبار شرعی که شارع حالا اون چه که از او صادر شده و عقلا هم حالا تأیید کردن یا نکردن، شارع میاد اینو تأیید میکند یا تأیید نمیکنه، که در معامله صحیحه طبعا اون سه امر از مکلف صادر میشه، عقلا اون رو اعتبار میکنن، شارع هم اون رو تأیید میکنه. امر ششم اون وقت اون اثر بیع، اثر معامله است که آثار متعددی وجود داره که از جمله اونها، از ابرز اون آثار و بارزترین اونها همون معامله مبادله خارجی، نقل و انتقال و تسلیم و تسلم خارجی. این اونجوری که اثر که در مقام یک معامله محقق میشه و از شود که اون چه که باید اینجا بهش توجه داشت همون نکته ایست که قبلا عرض کردیم که معامله و حقیقت مبادله و معامله چیست. ظاهر قصه این است که حقیقت معامله از شرط که متقوم به همون سه امر اوله، حقیقت معامله متقوم به اون سه امر اوله، یعنی معامله جایی صرف میکنه که از شرط که اون مبرز و لفظی یا مبرزی یا لفظ یا فعل باشه، مبرزی وجود داشته باشه و اعتبار نفسانی هم محقق شده باشه که طبعا معتبری هم داره، فعلی داره نفسانی به عنوان اعتبار که معتبر هم داره، که حالا گاهی اینها رو به خاطر اون اعتبار و معتبر چون وجودشون در عالم خارج میشه ایجاد وجود یکیه، گاهی یکی میگیرن این را، ولی دقیقه که بشین جدا. اما از شبه که اونچه که مهمه این است که بنابر اونچه که دیروز از کردیم حقیقت معاملات، اون از شبه که تعهد نفسانی که تعهد اون اعتباره، حالا اون تعهد رو نظری آرخویی کمی تفاوت بیده میکنه که در جای خودش دیگه حالا وقتی به بیه برسیم تفاوت اون رو با نظر مشهور عرض میکنیم. اون ام اعتبار درونی است که محقق میشه، که اعتبار فعل است و متعلقی داره و با قولی یا لفظی ابراز میشه، فعلی ابراز میشه، این میشه حقیقت معامله. منتها این حقیقت معامله وقتی است که جدی باشه، جدی بودنش هم جایی است که عملا یه تصویری از آینده وجود داشته باشه، مبادلش امکان داشته باشه، آثار بشود مترتب شه. اگر پیشا پیش معلوم است که نمیخواد اون عمل خارجی انجام بشه، اصلا نمیشود، مثل بیع مالایم که تسلیمه مثلا نمیشود، اون آینده از شبت ناممکن و تصویر آینده موجب میشه که الان عقض درستی در عالم تحقق پیدا نکنه، نه اینکه اون جزء عقض است، ولی اون اگر امکان نداشته باشه دیگه قصد درست و انشاء صحیح و جدی متمشی نمیشه. این که شما میبینید که گفته میشه که خب اگر ممکنه کسی بگه که اگر تسلیم و تسلم ممکن نباشه، داد و ستد عینی و خارجی ممکن نباشه، این که دیگه چه معامله شو، این دلیل این نمیشه که اون جزء معامله است، دلیل این میشه که وقتی که میبینه تسلیم و تسلم ممکن نیست دیگه قصد معامله جدی متمشی نمیشه، قصد معامله جدی متمشی نمیشه. حقیقت معامله همون به امر اوله که به صورت وجود واحدی محقق میشن، منتها این سه امر وقتی جدی متحقق میشه که البته اون اثر قابل تصویر باشه و مترتب بشه، ولی اگر امکان ترتب اون اثر نباشه یا از شبابتی یا بنا نداشته باشن که اون اثر رو مترتب بکنن، این حکایت میکنه که این تعهد و نمیدونم اعتبار واقعیت نداره، یک امر شوخی یا حزن یا از شبابتی بی منشأ در حقیقت. این اون چیزیست که مقدمه ایست که به نحوی در بحثای قبلی هم بود و حالا جامعه ترش رو که عرض کردم. از شبت که این یک مقدمه ای که اینجا وجود داشت، حالا ما برگردیم به اون چه که حاصل مباحث گذشته. از حیث اون چه که اینجا باید ما جمع‌بندی بکنیم با ملاحظه بحثای قبل، این است که باید بگیم که نهی که اگر بخوایم تام همه جهات رو بحث کنیم، نهیی که تعلق میگیره به یک بیعی یا معامله، حالا بیع، اجاره، نمیدونم مضاربه، هر چی باشه، نهیی که تعلق معامله میگیره و تعلق پیدا میکنه، این از دیدگاه کلی اثرات که یک تقسیمش این است که گاهی نهی ارشادی، گاهی نهی مولوی و اثرات که نهی مولوی. گاهی هست در خیلی از مواردی که نهیی که به بیعی چیزی تعلق میگیره، نهی ارشاد به فساد و بطلانه. این نوع نهیه که وقتی میگه که این معامله نکن، روشنه و متفاهمش این است که میخواد بگه این معامله باطله، اثری بر این معامله متلقی نیست. این نهی نهی ارشادیه که اینجا محل بحث ماست. و گاهی هم هست که نه، نهیی که تعلق میگیره به یک معامله نهی مولدی، یعنی اون زجره، نه اینکه میخواد ارشاد بکنه به اینکه این اثر برش متلقی نیست. توجه کردید؟ نه، میخواد بگه که زجر میکنه، منع میکنه، که لازمش معاقبه بر فعله، معاخذه بر فعله. خب بحث ما در این قسم دوم روشنه، چون نهی های ارشاد به بطلان در مکاتب معظمه، گرچه اون رو بحث میکنن استثنا، اونا همه جا مورد توجهه، اما اون امری نیست که مستقیم اینجا مورد نظر باشه. اینجا بحث از محرمات، یعنی مکاتب و متاجر و معاملاتی که نهی مولوی تحریمی به اون تعلق گرفته، یا احیانا حالا تنزیهی نهی مولوی بهش تعلق گرفته و فعلا مورد بحث ما میگه که نهی تحریمیه. این که حالا کجا نهی ارشادی است، کجا نهی مولوی است، این خودش قرائن و شواهدی میخواد. از جمله مثلا حالا جایی که لعن مثلا باشه، این معلومه که بحث از شرط که بحث ارشاد نیست. وقتی میگه که لعنت خدا بر کسی که خمر بفروشه، این معلومه که مؤاخذه میخواد بکنه و عقاب رو بیان بکنه و نهی تحریمی رو مولوی رو متوجه اون بکنه، و احیانا حالا قرائن دیگری که وجود داره. خب این پس این جهت، اینجا بحث ما در نهی تحریمی. نهی تحریمی هم دو قسمه. گاهی هست که با عنوان همونطور که قبلا عرض کردیم، گاهی نهی تعلق به یک معامله یا معاملاتی گرفته است، از شرط که با عنوان اولی خود اون معامله، یعنی بیع خاص، به بیعی به عین خاصی نهی تعلق گرفته. این هم از شرط که یک نوعه که نهی تحریمی متعلق به عنوان خاص، یعنی به عنوان اولی تعلق به چیزی میگیره. یک وقت هم هست که نه، نهی تحریمی تعلق به معامله‌ای گرفته، تعلق پیدا کرده به معامله‌ای، ولی نه با عنوان اولی، بلکه این نهی یه قاعده کلی عام ثانوی است که متعلق به این میشه. مثل همون مثال ارشاد که بیع الخمر لعدای مسلمین بنابر یک نظر، که بیع الخمر لعدای مسلمین یک بار ممکنه که خود او با همین عنوان در روایت آمده باشه، این میشه قسم تعلق نهی به خود خصوص عنوان اولی. ولی یک دلیل دیگه اینه که نه، کازه عنوان اولی ما اینجا نداریم، حالا یا نیست یا ما کار نداریم، عنوان های کلی داریم که اعانه غیر ظالم نمیشه باید کرد، یا از شرط که کفر را نمیشه تقویت کرد و امثال اینها، ظلم را نمیشه تقویت کرد. این عنوان کلی و قاعده کلی مصادیق فراوانی داره. یک مثالش هم مبایعه و معامله و معاهده که با شخص منعقد، با طرفی که در حال مثلا جنگ با مسلمانان هست، کسی وارد معامله بشه و بیع و قبض و اقباض و بیع و معاهده و امثال اینها داشته باشه. خب پس بحث ما در اینجا در نهی تحریمی که این هم دو قسمه، نهی تحریمی به عنوان اولی روی بیع خاص یا معامله خاصه، و نهی های تحریمی که از طریق عناوین کلیه ما کشفش میکنیم و منطبقش میکنیم بر معامله، ولی مستقیم نیومده روی خود معامله خاص. خب اون قسم این دو قسم مورد بحث ماست، نهی تحریمی متعلق به معامله خاص با عنوان اولی قسم اوله، و نهی تحریمی که با عنوان عام و کلی تعلق به یک معامله و عقدی میگیره. خب در این دو قسم جدا جدا باید بحث کرد تا مسئله روشن بشه. این که حالا اینها در بعضی از اقوال یا در غالب این اقوال اینا دقیق تفکیک نشده، این یک نقطه اشکالی است که در پاره‌ای از این اقوال وجود داره، گرچه بعضی هم به نحوی توجه به اصل قضیه دارن. اما کامل قضیه این است که ما در اون قسم اول که گفته لا تبع الخمر، نهی آمده روی بیع خام، یا لا تبع النجس مثلا اگر نهی به عنوان اولی داشته باشیم، در اینجا در اون قسم اول بنابر اون چه که تاکنون ما توضیح دادیم بایست اینطور بگیم که محور حرمت و نهی مولوی تحریمی همون سه امر اوله، یعنی اون معامله و معاهده ایست که از سبب که متشکل از اعتبار درونی و معتبرش که ملکیت و مبادله و ابراز اون در قولیاته، که حالا گاهی میگفته میشه اینه دو چیزه، گاهی میشه دلیل گرشیم سه امره، گرچه به وجود واحد محقق میشه. این حقیقت معامله با وقتی که در جایی دیگه گفتیم اینه، گفتیم حقیقت بی، حقیقت اجاره، حقیقت مضاربه، حقیقت چی، همون اعتباری که معتبری داره، معتبر به ذاتی داره و با مبرزی ابراز میشه. این سه امر ترکیبی، این یک حقیقت واحد است که در حقیقت روح معامله رو تشکیل میده. نهی که قسم اول باشه آمده روی عنوان بی، روی عنوان اجاره، روی عنوان معامله، وقتی که ما در صغرویان گفتیم حقیقت معامله این هست، اصلا اینه که نهی بره رو همونی که متعلقش هست. این که ما نهی را از متعلق عبور بدیم به سمت یه چیز دیگه، بگیم اشاره به چیز دیگه، و یا اینکه اون را مقید به یه قیدی خارج از اون حقیقت متعلق قرار بدیم، اینا همه خلاف اصله. یه دلیل مطلق و قوی و استواری میخواد. وقتی که دلیل میاد بگه لا تشرب الخمر، خود خمر به ما هوه هوه میشه متعلق نهی شرب از شرب. اگر بخوایم این رو ببریم روی موضوع دیگه، قید دیگه، شرط دیگه، اینا همه دلیل میخواد. اینجا حقیقت معامله همون سه رکنیست که از اون مجموعه پشش رکن بهش اشاره کردیم. حقیقت معامله اون معاهده، اون معاقده و اعتباریست که شخص ازش صادر میشه و این معتبری داره و این اعتبار هم درونی محض نیست، به نحوی در آینه لفظ یا قول انعکاس پیدا کرده. این حقیقت معامله است، خود این میشه متعلق نهی و میشه حرام. و اما این که بخواد بگیم که از سبب که از این حقیقت میداریمش بیرون، بگیم که مقصود واقع این مثلا نه همون مبادله رو داره میگه، این خروج از یعنی بیرون بردن نهی است از اون محور اصلی به یه چیز دیگری که حقیقت اون محور نیست. این دلیل بخواد اون رو مقید بکنیم، بگیم این معامله انشایی که مقید است به قصد مثلا اعتبار عقلا، به قصد اعتبار شرط، یا از شرط که به قصد مبادله خارجی، یا به قصد محرم. اینا چهار پنج تا قیدهایی بود که در اقوال اومده بود. یکی میگفت به قصد اعتبار عقلا، به قصد اعتبار شرط، به قصد از شرط تسلیم و تسلم خارجی، یا به قصد اثر محرم از اون تسلیم و تسلم. اینا چهار پنج نوع قید متصوره که خب اینا همه دلیل میخواد، به دلیل ما مقیدی نداریم. لا تبع الخمر یعنی همون معامله‌ای که اعتباری که ابراز میشه، این حرامه. بگیم این رو مقید بکنیم به اینکه این معامله به شرط اینکه قصدش اعتبار عقلا باشه، قصدش اعتبار شرع باشه، قصدش مبادله خارجی باشه، قصدش اثر محرم از اون مبادله خارجی باشه. اینا همه دلیل میخواد که ما هیچ یک از این چهار پنج قیدی که متصوره دلیل نداریم. حالا اینا احتمالات متصورش هست که غالبش هم البته قائل داشت. بیان بگیم معامله و انشاء و اعتبار عقلا و اعتبار نفسانی که ابراز میشه این حرام است، ولی مشروط به یه چیزی که دلیلی برش نیست، مشروط به قصد عرشبت که اعتبار عقلا، اعتبار شهر، مبادله خارجی، اثر معظم که در اقوال مثلا من ازی از بزرگان بود، این وجهی نداره. همونطور که اگر بخوایم بگیم که نه اصلا متعلق این نه اون مبادله خارجی، عمل خارجی، اونم خب حقیقت معامله اون نیست، این وجهی نداره. تنها وجهی که ببخشید این نکته رو اضافه کنم، بله اون چی که اینجا میتونیم ما قید بکنیم اینه که این معامله باید معامله جدیه باشه. این هم که قید احترازی نیست، قید توضیحی هست، حقیقت معامله هم که جد درش باشه. این میشه بله معامله مبادلهی حرام است انشاء او و اعتبار او، که این اعتبار و انشاء واقعا با قصد جدی باشه، در حال شوخی با رفیقش نباشه، در حال خواب نباشه، قصد از این متمشی بشه. و البته این قصد جدی با اونجایی که امکان نداره تسلیم و تسلم، خب طبعا جمع نمیشه. فقط همین یک قید، اینم قید توضیحیه نه احترازی، این تو درون معامله معنا داره. نهی تحریمی و مولوی جایی میاد که اون امری که متعلق نهیه واقعا مقصود باشه، مقصود جدی باشه و از روی غفلت و خواب و نوم و نمیدونم سهو و نسیان و از شبت حضر صادر نشه. اینا شرایط اولیه طبیعه هست، اینا یا تو خود عنوان موضوعه یا همین که نهی میخواد بیاد اینجا، اینا قیدشه. این هر اندازه ما قید رو میپذیریم، اینم قید اضافه ای نیست، یا تو خود عنوان و مفهومه یا تعلق نهی و تکلیف بدون اون نمیشه، تکلیف میاد روی چیزهای جدی. ولی داست که ما محور محرم حرمت را در نوع اول که تأکید تحریمی تعلق به این به با عنوان اولی به یک معامله تعلق گرفته، تو این قسم اول میگه محور همون امور سگانه است که از شخص ساده میشه، که اون معاهده و معاهده اعتباری است، تعهد اعتباری است که انشاء تعهدی است که صادر میشه و اعتبار میکنه اون ملکیت اعتباری را و ابرازش میکنه، و این چیزی نیست درش از قیود مگر اینکه قصد جدی داشته باشه، این که واقعا و اثرها برای سرش مترتب بشه. زوجیت هم همین سرش کردی هم همین سره. از شاید که در و قیدی از اون قیود چهار پنجگانه که اینجا متصوره که مقید بشه به قصد الاثر، به قصد اعتبار و غنا، به قصد اعتبار شر، به قصد اثر محرم و هر قید دیگری که شما تصدیل کنید، این قیود همه وجه نداره چون خارج از محور اون ظاهر کلامه. فقط میماند اون چی که در اذهان شریفه علما و فقهایی که به سمت اون قیود رفته بودن، رفته بودن که بگن گفتن یه بادی قیدی بخواده، یا قید اعتبار اولا، اعتبار شرط، قید اثر، قید اثر محرم، یا قید تسلیم و تسلم، این قیودی که در کلمات بود، یا اونهایی که قائل شد که چهار پنج قول برمیگشت به این قیود اضافه، یا اونهایی که اصلا محور رو برده بودن که مقصود در اینجا خود ما اون عمل خارجی اصلا محوره، یا گفته بودن این نهی که آمده رو اجرا این نهی مقدمی و غیر نفسی، این وجوه این بود دیگه، یعنی اقوال اینطوریه. اونایی که اینا از این محور خارج می‌شدن یا قیدی می‌زدن به این محور اصلی، یکی از این چهار پنج قید، یا اینکه میگفتن نه اصلا این محور رو عوض میکردن، میگفتن اینجا محور حرمت اون تسلیم و تسلم خارجی، یا اینکه اصلا میگن نه نهی که آمده رو انشاء این نهی مقدمی غیر غیری نه نهی واقعی نفسی. این وجوهی که همه از این ظاهر اولیه فاصله میگرفتن یا محور رو عوض میکردن، یا اینکه قید اضافه ای رو میافزودن، یا اینکه نهی را از ظهور نفسیش بیرون می‌بردن، اون یه وجهی می‌خواد. ولی اونی که ما عرض می‌کنیم مطابق با اصول و ظواهر و قواعد اولیه است. نهی ظهورش در حرمت نفسی.
بعد نمیشه اینو مقدمش کرد.
بی ظهورش در همون انشار اعتباری است که ابراز می‌شود.
نمیشه اینو عوض کرد.
متعلق نهی هم در اینجا مطلقه. اصالت الاطلاق میگه که نمیشه قیدی بشه. پس لازمه این سه تا ظهوراتی که داریم میگیم که اولا بی و معامله حقیقتش معلومه چیه با توضیح که داریم. از شبت که ظهور نهی هم نهی نفسی، قیدی شدنش دلیل میخواد و ظهور دلیل هم اطلاقه، قید دلیل میخواد. با ظهور مفهومی و ظهور نهی در نفسی و ظهور اطلاق در عدم غیر، ما با همین نظریه رو بگیم که حاصلش شد در اینجا. خروج از هر یک از اینها که در اون اقوال بود دلیلی میخواد. اون دلیلی هم که در اینجا وجود داره چیزی جز این نیست. این اساس دلیلی است که میاد اون ظهور، یکی از این ظهورات رو درش تصرف میکنه. اصل اون دلیل هم همون انصرافه. کسی ممکنه بگه که من نمیتونم بپذیرم که نفس انشاء و اعتبار، نفس انشاء که میگیم مجموع انشاء و اعتبار و معتبر به ذات است، این دو تا اولی، نفس این بگیم حرامه و عقاب میشه برایش، راجع به عقاب میشه برایش. و اون چه که بیشتر به ذهن تبادر میکنه این است که اون تبادل خارجی، اون نقل و انتقال و تغییر و تحول خارجی است که مبغوض مولا و از شبت که نباید مثلا انجام بگیره. این تنها وجهی که وجود داره اینه که پس پرده ذهن همه کسانی که به اون تشکل تمایل پیدا کردن همین راز اصلی است که پس پرده ذهنشونه. نمیتونه بپذیره که خود این انشاء و اعتبار نفسانی و اعتبار ملکیت ذاتا محرم باشه. نمیتونه اینو بپذیره و لذا میگه که خب باید یه چیزی به این اصل، یا بگه نه نه اینا دیگه راه‌های مختلفه. یکی از اشکالاتی که به این اقوال گذشته وارده اینه که اگر نکته اصلی همون انصراف باشه، یعنی نکته اصلی این باشه که نمیتونیم بپذیریم که خود این به ماهوگاه و به لفظ و اعتبار حرام باشه، نمیشه یکی از اون وجود رو تعیین کرد. باید بگیم یکی از این راه ها رو باید بگیم. حالا راه از شما که یه راه اینه که بگیم نهی اینجا نهی مقدمی بگیم که خیلی هم ارزش نداره. یه راه اینه که بگیم نهی بگیم در اینجا از شما که قیدی باید بزنیم و راه های مقدمی بگیم. حالا این نکته اصلی به نظر میاد که استبعادی درش میگیم همونطور که دیروز عرض کردیم و علتش هم این است که شارع عرض شود که در مواردی که مهم میدانسته بر اساس مسائلی که خودش در نظر میگیره خود معاهده و معاقده را و اعتبار را مبغوض قرار داده، ولی که این پیوند خورده با یه چیز دیگری در عالم واقعا، ولی این به نحوی نوع مقدمیت هم داره برای امر دیگه، ولی او برای خودش در اینجا به خاطر اهمیت ملاکی که در او بوده و مبغوضیت بالایی که داره اصلا اعتبار این بی در اینجا را مورد بغض و کینه مولا، بغض مولا و نفرت مولا و به خاطر اون هم نهی بهش تعلق میگیره و نهی هم نهی تحریمی است همونطور که ظاهرشه و نفسی است و مورد عقابه. ما در حقیقت اون اعتبار و تعهد و اینها رو دست کم گرفتیم، در حالی که خود اون احتمالاً یعنی متصوره که این مفاسد جدی داشته باشه که در حدی باشه که شارع بخواد اون رو نهی نفسی بکنه. این وجهی نیست که بتواند انصراف جدی و شیر ایجاد بکنه. تو اصالت الاطلاق اونا همه اصول محکمه است، خروج از اون باید اطمینان به یک انصرافی باشه و الا ظاهرش هم نیست کرد. بله، اگر قصد واقعی بوده عقاب داره، ولی اون که بعد یه اتفاقی بیفته که در عالم خارج به خاطر یک اتفاق نمیتونه، چون اگر اول بداند که نمیشود این کار رو کرد و امکان نداره که قصد متمشه میشه، ولی نه اگر قصد واقعا ازش متمشه شد ولی اون که عالم واقع اون دیگه به خاطر آرز ایمانه ای انجام نشه خود همین اقاب داره. بنابراین چیز داره این از شاید که در قسم اول که نهی تحریمیه اصلا به عنوان اولی بود ما قائل به اینطور بشیم که ادعای بزرگان هم همین رو فرمودن و ظاهر کلامشون اینه. اگر هم ما یه فرضی همینجا داشته باشیم، اگر کسی بیاد، حالا اگر کسی بیاد واقعا بگید که به هر حال من مطمئنم، من اطمینان دارم، این دیگه ها رو اطمینان شخصی کسی پیدا بکنه که بله من مطمئنم که نهی تحریمیه، یعنی اینکه بخواد خود این معامله و انشاء ذاتاً حرمت مستقلی داشته باشه، میگه من نمیتونم اینو بپذیرم، مثلا این ذهن من اینو نمیپذیره و انصراف رو به هر حال از طرف که در ذهنش قوی باشه. اگر کسی این امر در ذهنش قوی باشه، از طرف که اون وقت بین اون اقوال کدام اولا، این سوال بعدیه. ظاهر همون قولی است که خود انشاء و اعتبار حرامه، اما اگر کسی انصراف در ذهنش قوی باشه، اون وقت امر یدور رو برای خروج از این، چون انصراف اصلش اینه که میگه که نمیتونم بپذیرم که بلا تبع یعنی خود این انشاء به ما و حرامه، اینو نمیتونم بپذیرم. خب پس این لا تبع چی میگه؟ تعیین یکی از اون وجود همچنین کار خیلی ساده ای نیست، تعیین یکی از وجود کار ساده ای نیست، ولی به نظر میاد اگر هم از شبت که ما واقعا این نکته را مهم بشماریم و درس از اون نتیجه اول برداریم، نظر اولمون در اینجا برداریم، بیشتر به این سازگاره که بگیم که حرمت باز میاد این اقل و محضورنه، بگیم حرمت میاد روی خود انشاء، منتها مشروط به شرط متأخره. اگر ما اون انصراف و اون نکته را مهم بشماریم، اقرب وجود اینه، برای اینکه این تصرفش در ظاهر کلام از همه چیز کمتره. دقت کردید این نکته بعدی نکته مهمیه که میخوام عرض کنم. پس ما در این قسم که داریم بحث میکنیم که قسم اول نهی تحریمی متعلق به عنوان اولی، اولا میگیم خود انشاء و اعتبار جدی اون موضوعه، هیچ چیز دیگه قیدی نداره، نهی هم تحریمیه و مولویست و همینطوره و نفسی. ولی اگر کسی بگه که نه من این رو نمیتونم بپذیرم، خب باید بین اون وجوه دیگه، اونی که اقل و محضورنه و ظواهر بیشتر این حفظ میشه، اون رو اخذ بکنیم. به نظر میاد از بین وجوه دیگه اون وجهی که بیاد بگه که محور حرمت باز خود این انشاءه، نه برای این چیز دیگه، اون خیلی سخته. و از طرف که نهی هم را نهی تحریمی نفسی بگیریم، این رو حفظ بکنیم، فقط بگیم اینجا با یه قید بهش میخوره، قید هم همون به قید تسلیم و تسلمه، یعنی به شرط تسلیم و تسلمه که به شرط متأخره. این اقرب وجوهه اگر ما بخوایم اون استظهار رو خیلی جدی بگیریم. اگر واقعا کسی از نظر نفسی نتوانست تحلیل و توجیه بکنه برای خودش که حرمت نفسیه‌ای به معامله تعلق بگیره، به خود انشاء تعلق بگیره، به نظر میاد اقرب وجوه اینه که بگیم ظاهر این که متعلق خود اونه و نهی هم نهی تحریمیست، اینا رو بگیریم، فقط یه قیدی بهش بزنیم و اون قید هم اقرب قیود همینه که، یعنی در صورتی که اون عمل خارجی بر محفظ بشه که اون شرط متأخر میشه یا کاشف میشه، بنابراین حالا وجوهی که میشه اینجا تصدیق کرد که که یکی از وجوهی بود که در کلام مرحوم ایروانی بود، آقای مکارم هم اینو داشته. پس بنابراین در قسم اول ما نظرمون اینه که همون انشاء جدی و اعتبار جدی حرام است، در اونجایی که دلیل داریم، دلیل ما خبر داریم، ولا غیب له و نهیم نفسیه. اما ثانیا اگر بخوام بگیم نه اصلا ذهن ما اون رو نمیپذیره، به نظر میاد اقرب وجوه و اظهر وجوه اینه که نهی تحریمی نفسی متعلق به معامله این ضرورات رو حفظ بکنیم، فقط بگیم یه قیدی داره، شرطی داره، این در صورتی که دنبالش همون تسلیم و تسلم بیا.
من تو میتونی بگی یه دنیا کمبوده کوچیک میتونی دیگه توضیح. حالا اگر اونهایی که وارد به امید دیگه شدن، نمیشه ممکنه این بنیاد رو هم بنیاد خصوصی گرفتن در اینجا.
قرار گرفتن که ما قبلا بعدش که نقد میکردیم میگفتیم اگر تو نقد اونها میگفتیم این نقطه رو که اگر مقصودشون همون ایست که توی انشای جدیه این قید اضافه ای نیست، اگر چیز اضافه ای میتونم بیارن خوب کنم. این دو، این در قسم اول. در قسم دوم باید اینجا توجه داشته باشیم که همه موارد بیهای منهی، معاملات منهیه از نوع اول نیست که این بحث دارش جاری باشه که به عنوان اولی تو روایت اومده گفته لا تده ترجمه کردید لا تستعجه نمیدونم لا تزاره لا تزاره و امثال اینا. نه، خیلی از موارد بیوع و معاملات منهیه از طریق عناوین ثانویه و کلیه نهی آمده به تعلق به اونها گرفته، مثل همین بیع خمل عدای مسلمین یا بیع مثلا فرض کن حالا آلات قمار اگر دلیل خاص نداشته باشیم، یه عناوین کلی آمده کرده. در این قسم دوم طبعا ما عرض شود که باید ببینیم که اون عنوان کلی ثانوی چون دیگه نهی نیامده روی عنوان بیع یا اجاره، نهی آمده روی عنوان مثلا اعانه زاده، تقویت اعدای مسلمین و عرض شود که و امثال این از عناوین کلیه، نهی آمده روی عنوان کلی. خب اون نهی با واسطه و از طریق اون عنوان کلی منطبق شده بر این ام اون ام این بی اون معامله اون معامله اون معامله. خب اینجا باید ببینیم که اون عنوان بر ذات معامله، بر انشاء و قصد و اعتبار تعلق میگیره یا اینکه اون عنوان بر عمل خارجی منطبقه. این قاعده کلی ما اینجا نمیتونیم بگیم. گاهی اون عناوین محرمه‌ای که عامه هست و بر معاملات تطبیق پیدا میکنه بر خود انشاء تطبیق میکنه، گاهی هم هست بر خود واقع تطبیق میکنه. از اصل غالبا اینطوره که همیشه نه، ولی غالبا اینه که در اونجا دیگه انشاء و اعتبار موضوعیت نداره بلکه خود اون اعمال خارجی موضوعیت داره. غالبا اینطوره. اعانه ظالم یا اعانه اعدای مسلمین این در صورت این سلاح دستش برسه و شلیک بکنه به سمت مسلمان ها، اون اعانه هست به سلاح دست اون باشه و الا صرف معامله و عقد و انشاء اونها اون رو حالتی رو نداره. اما در این حال کلیت نداره، ممکنه در یه جایی هم نفس انعقاد قرار دادن تو ترس کردیم خودش از داره اقلایی و آسود گفتشه همین خودش تقویت اونها. بله ببینید قبله منتها گاهی هست که با اون چه که واقعا تقویت اونها یا از طرف که اعانه اونها این مقدمات اصلا مثلاق اعانه نیست که عقد بخونه بنویسن امضا بکنن اینا تو اتاق نشستن نوشتن خوندن چی کردن و اینا نمیگه اعانه. نه مقدمه است، مقدمه حرام و حرام نیست، مقدمه حرام حرام نیست. بله اونا همه مقدمه اون اعانه هست ولی مقدمه حرام حرام نیست. اونی که اعانه هست اینه که انبار سلاح رو تحویل اینا بدید، هواپیما رو بفرستید دست ارتششون قرار بدید، اون اعانه هست ترجمه کردید و اون میشه حرام، عمل حرامه دیگه، اینجا معامله حرام نیست، خود اون تسلیم و تسلم حرامه. اما ما این قاعده در اینال کلیت نداره که بعضی فرمودن، نه گاهی هم هست که واقعا نفس انعقاد پروتوکل تقویته و گاهی اون تقویتش بالاتر از اون امر عمل خارجی. این که کسی در حالی که اسرائیل در حال حمله به لبنانه یه دولت اسلامی اصلا یک معاقده ای با او داشته باشه قطعا اعانه، حتی اگر در عمل هم اثری برش متوجه نشه، یعنی از اقلای اوتی اعانه فلان دولتی در حال از طرف که هم نفس امضای پروتکل این اعانه و هم اون مبادله خارجی به اقتصادی او اعانه است، کما اینکه خب متأسفانه الان هم هست، هم مراودات سیاسی در واقع میشه خودش اعانه هست که یک شقش هم اینه که می‌نویسن پروتکل امضا میکنن معاهده می‌نویسن ولو برای 20 سال دیگه مثلا، که حالا برای نیست دست مثلا نمیدن کار باشه و هم اون تسلیم و تسلط اعانه است. ولی زنده میشه حکم کلی کرد، مصداقش رو هر زمان و هر شرایطی متفاوته. از این جهته که در اون قسم اولی که عنوان اولی باشه ما میگیم نفس اعتبار حرامه، در قسم دوم اعتبار جدی حرامه، در قسم دوم میگیم باید اون اقتضای اون عنوان کلی رو بسنجیم. گاه یقتضی حرمتن معامله و انشاء و غالبا البته یقتضی حرمت از تسلیم و تسلم. این دو قسم است که باید بهش توجه داشت و در آینه شد. از شاید که بله از همینجا معلوم میشه که تا اینجا ما این بحث دیگه تمام میشه، بحث حرمت معامله میگفتیم، اگر در جایی هم امری به معامله تعلق بگیره اونم الکلام الکلام، همین بحث در اونم جاری میشه. اگر امری به معامله تعلق بگیره از شاید که این امر گاهی ممکنه به عنوان اولی به معامله تعلق بگیره ولی ممکنه به عنوان ثانوی باشه، که غالبا البته ما امر به عنوان اولی نداریم به معامله ای. این تا به حال فقیهی نتوانستن مثالی بده بزنه. مثالی که آورده بودن از شاید که امر به معامله ای به عنوان اولی، به عنوان اولی ما نداریم، مثال صناعات انتظامیه و نمیدونم زرع و سبزی و اونها همه عنوانهای ثانوی و کلی به درست میشد، عنوان اولی ندارد. اونجا باز الکلام الکلامه، وقتی چون ما امر به عنوان اولی نداریم همه به امر به عنوانهای ثانوی داریم و این عنوان ثانوی باید بسنجیم ببینیم که از طرف که خود اون ما تعام انشاء و اعتبار و اینها مصداق اون عناوین ثانوی یا خود اون واقعیت خارجیش مصداق اون ثانوی که از شاید که دیگه اقتضای خودش رو در هر جایی باید سنجید. این دیگه تا اینجا این بحث تمام میشه. بله حالا این تفاوت هست ولی حالا اصلا مصداقی در اونجا در اون قسم اول ما نداریم. خب بعد از این مقدمات یک نکته دیگه هم که اینجا سوال میشد اونها اونم از بکنم و بعد بریم وارد اون طرح بحث دارم بحث. و اون این بود که گاهی دوستان اینو سوال میکردن که معاملات مباح اینجا متصور گفته شده که معاملات یا محرمه یا مکروه است یا مباح است، در حالی که اصلا که خب تجارت اطلاقاتی داشتیم که اصلا تجارت علل اصول مستحبه، پس تجارت مباح ما نداریم. اینم جوابش دو تا نکته اینجا توجه داشته باشید. یکی این که بحث ما فقط تجارت نیست، توجه کردید تجارت نیست، اقسام دیگری از معاملات هم اینجا هست، مثلا اجاره هم هست، در اجاره مثلا اجیر شدن به عکسه، مثلا معمولا میکنه چیزی که کار نشه یا در یه مواردی مکروه، این مواردی هم مباح هست. بنابراین این که اینجا ما میگیم معاملات معاملات به عنوان اولی گفتیم سه قسم داریم، یا با حرامه یا مکروه یا مباحه، این مباح بودن ممکنه در یه مصداقش بگیم تجارت و تجارت همیشه مستحبه مباح نداره، ولی خب انواع عقود دیگه داریم که اونها مباح مستحبه. این اولا. ثانیا این که مباح را اونطور که ما معنا کردیم مباح معنای عام بود که واجب و مستحب هم میگرفت، اینجا نبود که مباح معنای خاص بشه. این سوالی بود که برای دوستان مطرح کرد، اگرچه ندیدم اون یکی سوال کرد. خب از شاید که با این مقدمات هفتشگانه وارد در اصل بحث میشیم. این نکته که مرحوم شیخ شروع کردن مکاسب را به عنوان تمرد و تیمون به روایت صحف العقول و روایت صدق رضا و روایت دعائم و یک نبذی چهار تا روایت مهم رو ابتدا آوردن بعد وارد بحث شدن، ما این کارو نکردیم. علتش اینه که در جای خودش به اینها میپردازیم، همین به زودی هم به این روایات خواهیم پرداخت، هم سندش و دلالتشون رو مفصل و مبسوط بحث خواهیم کرد. سند این روایت حالا تو بحث بعدیه، ولی روایت از شاید که تو حرف العقول هم در مصباح و فقاهه آی خویی نسبتا بحث شده به بحث خوبی، و هم در دراسات و خدمت خاطر محرمه آی منتظری اونجا از صفحه مثلا 90 بعد مفصل این بحث روایت حدس چهار روایت رو بحث کرده، اون بحث شهرت حالا اونجا آمده، بحثایی در 20 سطح آمده، اون اختلاف دیدگاهی که در باب شهرت بین آقای خویی و آقای بروجردی در این دو مشربی که هست نه اونجا آمده که اینا رو وقتی وارد بحثی بشیم بعد عرض میکنیم. منظور اینه که خواستم بگم که این چهار روایت رو که شیخ به عنوان تبرز و تیمن اول آورده ما رها نکردیم، در جای خودش انشاءالله به صورت مبسوط بهش خواهیم پرداخت. خب ببینید کلیت مکاسب محرمه رو به این مشهود این شکل تقسیم کردن. این میگن مکاسب محرمه که بخش اول مواهد اینجا هست، بعد حالا مکروه و ناش دیگه میاد بخش های بعدی که اونو البته خیلی لاغره در کتاب مکاسب. مکاسب محرمه که بخش اول مواهد مکاسب و متاجره تقسیم شده به این پنج قسم عمده، گرچه تقسیمات ریزتری هم داره ولی عمده شده مکاسب محرمه. یکی اعیان نجس هست، معامله به اعیان نجس، این قسم الاول. قسم دوم مکاسبی است که حرام است به خاطر حرمت مقصود به، حرمت هدف از اون، مثل اینکه بیاد چوب رو بفروشه برای اینکه بت درست کنه یا آلات قمار رو بفروشه که حرمتش به حرمت مایه بوده و به هست. سوم حرمت مکاسب به خاطر اینکه عدم وجود المنفعت المحللتی، اسم سومه. اسم چهارم حرمت معامله و حرمت اقدام تجاری و کسب‌آور و سودآور با عملهای محرمه، الاعمال المحرمه، که این بخش مهمی است که در اینجا فقه و مکاسب با فقه اخلاق اونها خیلی ارتباط پیدا می‌کنه، مثل زنا و دروغ و اینا اونجا میاد که بعد می‌بینیم چطوری میاد. و یکی هم مکاسب که تکثر به اعمال واجبه، اعمالی که واجبه کسی بخواد بره کسب بکنه و اون چه بگیره. این همونطور که در مکاسب دیدید این پنج قسم عمده است. هر قسمی از اینها البته تقسیمات ریزتری داره. پس تکثر به اعیان نجسه یک، اونم حالا به زنگ اون بحث میشه. دوم تکثر به چیزی که یقصد و به الحرام. سوم تکثر به چیزی که لا منفعت محللتی. چهارم تکثر به اعمال محرمه. پنجم تکثر به اعمال واجبه. اون بخش چهارم و پنجمش بخش های مهمی است که با مباحث اخلاق و تربیت ارتباط داره، که پیوند جدی که مباحث مکاسب محرمه و مباحث اخلاق و تربیت داره در همین جا، که ما به اونجا که برسیم طبعا نقده های دائمی خواهیم زد به فقه الاخلاق و فقه التربیه انشاءالله. اولین بخش طبق تفسیر مکاسب همون تکسب به اعیان نجس است. اولین قسمت هم که وارد بحث میشیم اینه که آیا در تکسب به اعیان نجس ما قاعده کلی فقهی داریم یا نداریم، و بعد هم اون وقت اعیان نجس به صورت خاص چند مورد داره که با روایاتش ببینیم. بنابراین وارد در بحث تکثر به قسم اول تکثر به اعیان نجسه میشیم. مقام اول در اینجا قاعده کلی، آیا ما داریم دلیل و روایاتی که به طور کلی بیاد بگه تکثر به اعیان نجسه حرامه یا نه، و بعد هم مقام دوم اون وقت اعیان نجسه به صورت تک تک و محوری بحث میشه، خون، دم، بول و امثال این یکی یکی بحث میشه و روایاتش میبینیم، که خب البته بحث مهمه چم هست این قسم اول. تو اون مقام اول که قواعد قاعده کلی هست، بعضی میگن که کل معامله به هر امری که حرام است اکل و شربش معاملش هم حرامه، و استناد شده به روایت توحق و نقول و اینها که انشاءالله بحث خواهیم کرد.